نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. تا دور دست سخن.
از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست. از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست. که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آورد پدید. سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. نخستین که آتش به جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. و زان پس زارام سردی نمود، ز سردی همان باز تریف و زود. چو این چار گوهر به جای آمدند، ز بحر سفنجی سرای آمدند. گوهرها یک اندر دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو نو. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. در بخشش و دادن آمد پدید، ببخشید دانا چنان چون سزید. فلک ها یک اندر دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. ببالید کوه آب ها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. ستاره برو بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی بر شد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سران شانز بخت. به بالد ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. وزان پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. خروخا باران جوید همی، وزان زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد، ز خاک و ز خاشاک تن پرورد. نداند بدونی که فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر. چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. به نام خدا. درود بر شما شنوندگان محترم، فرهیخته و گرامی شبکه رادیوی گفتگو. دیگر بار به لطف ایزد منان سعادت مصاحبت و همدلی با شما شنوندگان محترم رو پیدا کردیم در برنامه‌ای با عنوان تا دوردست سخن. بنده فرزان خانجانی افشار، موجود کارشناسی این برنامه هستم و در این فصل از برنامه تا دوردست سخن افتخار میزبانی از مهمانانی عزیز و محترم رو دارم. جناب آقای دکتر حنیف افخمی، شاعر و پژوهشگر در حوزه ادب فارسی، همچنین آقای زهیر توکلی، پژوهشگر، شاعر و نویسنده در حوزه ادب فارسی، و دوستان دانشجویی که تشریف بردن به استودیوی شبکه رادیوی گفتگو آقای امیرحسن مهرزاد، کارشناس ادبیات و روزنامه‌نگار، و خانم‌ها معصومه هوشیاری و شادی ابراهیمی از دانشجویان مقطع فوق لیسانس ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی. فکر کنم فارغ التحصیل شدن البته دوستان دیگه. بسیار خوب آقای دکتر افخمی، به شما سلام وقت عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنونم از اینکه بنده رو دعوت کردید و خدمتتون هستم.
پیروز باشید. خیلی متشکرم آقای توکلی. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای افشار و امیدوارم که تو این برنامه بتونم حرف مفیدی تقدیم حضرتتون بکنم.
خیلی متشکرم آقای مرزاد، به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. همچنین امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم و بتونیم اهداف رو رعایت بکنیم.
ان شاء الله. خانم‌ها به شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام دستاندرکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. دوستان شنونده، من پیش از آن که بحثم رو با کارشناسان و میهمانان از این برنامه آغاز بکنم، از شما دعوت میکنم شنونده گزارشی باشید به اجمال پیرامون موضوع مورد بحث در این برنامه، به روایت خانم افسانه غلافگر. و بعد از شنیدن این گزارش بحثم رو با کارشناسان محترم برنامه آغاز خواهم کرد.
ادبیات کلاسیک فارسی، خداشناسی و توحید سردفتر همه آثار منظوم و منصور بوده است. شاهنامه فردوسی نیز از این قاعده کلی استثناء نشده است. مطالعه شاهنامه ثابت می‌کند که خالق این اثر بیگمان به عوالم غیبی و فرامحسوس اعتقاد داشته است، چرا که نوع بشر به طور عام در سیر تکاملی جهانبینی خود از مراحل اساطیری به مراتب دینی و مذهبی رشد کرده است. فردوسی همچون اغلب معاصران خیش خدا محور و باطنگرا بوده است، چندان که تفکیک امور قدسی از مسائل غیر قدسی برای ایشان آسان نبوده است. بر این اساس حماسه های پهلوانی شاهنامه با حماسه های عرفانی بی ارتباط نیست. لذا اولا نگاه فردوسی به اساطیر و داستان های پهلوانی متکی بر متافیزیک است، یعنی افسانه ها و اسطوره ها و زیرساختی عرفانی دارد. ثانیاً بررسی رویکرد پهلوانان و قهرمانان به زمینه‌های مختلف احوال انسان به گونه‌ای که در شاهنامه بازتاب یافته است، باورمندی به مبدأ و معاد را تایید می‌کند. ثالثاً دعا و نیایش از سوی خود فردوسی و قهرمانان شاهنامه فراوان دیده می‌شود. رابعاً مواردی از الهام چه در قالب پیغامبری و چه پیشگویی و پیشبینی وقایع پیش از وقوع در شاهنامه بروز و ظهوری بسیار دارد. سروش در رویدادهای اساطیری و پهلوانی شاهنامه در بیداری یا خواب به راهنمایی پادشاهان، قهرمانان و پهلوانان می‌پردازد و به آنان از چم و خم آینده و چگونگی برون رفت از مهالک آگاهی می دهد.
آقای دکتر افخمی عزیز، من بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. در گستره ادبیات فارسی واقع امر این است که بحث توحید و بحث خداشناسی و بحث حالا متافیزیکی که ما قرار هست در شاهنامه فردوسی راجع به صحبت بکنیم، این مختص و منحصر به شاهنامه فردوسی نیست، بلکه مخصوصا دیباچه آثار حتی منظوم و منصور پارسی را اگر ما درشون غور بکنیم و توجه بکنیم، میبینیم که نگاهی کاملا متافیزیکی و توحیدی دارن به منظومه هستی. آقای دکتر افخمی عزیز، یعنی این خاص شاهنامه فردوسی نیست و این بحث نقش وحدت یا نگاه توحیدی یا نگاه ماورایی یک در واقع مقطع تاریخی قابل توجهی رو حداقل در ادبیات و زبان فارسی در بر میگیره. من بحث رو با همین مقدمه با پزدالی آغاز میکنم و انشالله با طرح پرسش های دیگر در خدمت شما و دیگر دوستان خواهم بود.
بله درست میفرمایید، تقریبا هیچ اثری در فارسی نیست که با حمد و نعت شروع نشود. دلیلش هم که خب معروف است که کل امر زیبا لب یبدع به بسم الله فهو ابتر. یک اثر است که به ظاهر به نام خدا شروع نمیشد که نینامه مولانا است که اون بحثش بمون. طبیعتا وقتی کسی از حمد خدا شروع میکنه نگاهش رو به مقوله توحید بیان میکنه، این ناگزیره. یعنی الزام نیست که مثلا طرف بخواد حتما یه بحث فلسفی یا یه بحث توحیدی رو داشته باشه. ناخودآگاه وقتی توحید الهی رو میخواد راجع به خدا صحبت کنه، نگاهش رو به مقوله توحید بیان خواهد کرد. حالا اینکه این نگاه معتزلی باشد، اشعری باشد، شیعی باشد، سنی باشد، ناگزیر چیه؟ به نظر من پیش میاد. عرضمنده این است که همه شعرا عمد نداشتن که بخوان بحث فلسفی بکنن. سنت کتاب نویسی این است که بعد با حمد خدا شروع بشود و در این فرایند به هر حال به نگاه اون گوینده نسبت به توحید اشاره میشود. در باب حضرت فردوسی خب قضیه یکم متفاوته که من الان وارد بحثش بشم یا نشم.
بله، مثلا غایت مقصودمون این هست که ورود بکنیم به شاهنامه و نگاهی که به معاد داره، به توحید داره، به آخرت داره و اینها بر صورت بخش مهمی از شاهنامه فردوسی رو تشکیل میده.
درست میفرم. فردوسی در برهه خاصی از زمان قرار دارد، برهه‌ای که سامانیان رفتند و غزنویان آمدند. این که مذهب رایج در دربار سامانی چه باشد یه بحثیه، اما کسی شکی ندارد که مذهب رایج در دربار غزنویان نوع نگاه خاصی از اهل سنت هست که کاملا منطبق است با نگاه خلفای عباسی و این نگاه نگاه واضحیه. از نظر کلامی کاملا اشعریه.
بله.
از نظر فقهی هم حالا فقهیش آره ما الان اینجا مسئله ای نیست که بخوایم راجعش صحبت کنیم، ولی فردوسی خب به اون مذهب حکومت جدید نبوده.
آیه دکتر افخمی، من چون در یک مسیر مشخصی میخوام بحث بکنم، شاید این بحثم رو بیام به چهار قسمت کلی در واقع تقسیم بکنم خاطر اینکه بحثمون روشن تر بشه. وقتی ما میبینیم فردوسی به اساطیر توجه داره در شاهنامه فردوسی، چون بخش اعظمی از فردوسی فارغ از بحث حماسی و تاریخیش بخش اساطیری شاهنامه است. این بخش اساطیری شاهنامه فونداسیونش و پایش بر اساس نگاه متافیزیکی است که فردوسی میاد در جای جای شاهنامه در موردش بحث میکنه. یکی بحث دعا و نیایشی هست که باز میبینیم مخصوصا در بخش اساطیری شاهنامه بسیار بسیار به چشم میخوره و تأثیر داره در زندگی پهلوانان، قهرمانان و پادشاهانی که به هر صورت اعتقاد بر این هست که از چیزی به نام فره ایزدی برخوردار هستن. بخش دیگری که باز در این بحث مد نظرم هست، یعنی بحث ماوراءطبیعه یا متافیزیک رو مطرح میکنیم در این بحث، بحث در واقع پیشگویی ها هست که این پیشگویی ها خاص پیامبران هست، خاص انبیا هست یا خاص گروهی خاصی که باز از این فره برخوردار هستن. این تقسیم بندی ها رو من خیلی به اجمال عرض کردم که صورت مسئله آقای دکتر یه مقداری روشن تر باشه، ما به جهت ضیق وقت فاصله نگیریم از محور اصلی بحث خودمون.
بله بله، متفق. ممنون که فرمودید.
خواهش می‌کنم.
عرضم حضور شما که آنچه که بنده فهمیدم از بالا مطالعات کمی که داشتم در باب شاهنامه این است که یه وقت هست ما محققیم یا پژوهشگر هستیم و به یک مقوله نگاه میکنیم.
بله.
مثلا به مقوله اساطیری، یک مقوله مثلا عرفانی، به هر مقوله که به دریافت های بشر مربوط میشود، به نوع نگاه بشر مربوط میشود، یک هست ما محقق هستیم و باید خودمون رو ملزم کنیم به این که بفهمیم آن گوینده، آن کس که در سابق سخنی گفته چه میخواسته بگوید. در باب بزرگانی چون فردوسی یا حتی مولانا که اینها خالق هستند، پژوهشگر نیستن، اثری رو خلق میکنن، آنچه که من فهمیدم هم در مولوی دیدم و هم در فردوسی دیدم این است که آنها آنچه که در گذشته بوده رو میخونند، ولی آنچه که ارائه میدن فهم خودشون از این قضایا هست. دستمایه‌ای رو دارند از اون اسطوره ها، از اون داستان ها، از هر چیزی که هست. اما آنچه که ما در اثرشون میخونیم، مثلا در فردوسی شاهنامه یا در مولوی مثنویش، آن چیزی است که آنها فهمیدند از اون اثر و یا دوست دارن که اون گونه باشد. لذا مقولات که شما فرمودید همش هم در اساطیر هست، هم جاهای دیگه هست، هم در نگاه خود فردوسی هست و اینا. اما فردوسی نگاه خاصی به اساطیر داره که الزاماً با هیچ سیستم مثلا اسطوره پژوهی امروزی که ما میشناسیم طابق و نعل به نعل نیست. و این اتفاقا هنر فردوسیه، یعنی کامل تن نداده به یک سیستم مثلا اسطوره شناسی، مثلا که حالا فرض کنید ما توی زردشتی داشته باشیم یا پیش زردشتی داشته باشیم این حرفا. و من حالا چون الان اولین نفر صحبت کردم نمیخوام نظرمو تحمیل کنم، میخوام در اینجا سکوت کنم و دوستان دیگه بفرمایند که من متکلم وحده نباشم. اجالتا خلاصه حرف بنده این است که اینو که شما همش در شاهنامه وجود داره، اما همش از صافی ذهن فردوسی رد شده و همه رنگ و بوی ذهنیت فردوسی رو.
خب بسیار خوب، خیلی به جای خوب رسیدیم آقای دکتر. متشکرم همراهان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید. فاصله کوتاهی میگیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. می‌فرستم به شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، وقتتون بخیر و سپاسگزار از همراهیتون. آقای توکلی با ما همراه باشید. من این تقسیم بندی کلی رو عرض کردم. آقای دکترم در پایان تحلیل خودشون به نقطه بسیار خوبی رسیدن که فردوسی نگاه بسیار ویژه‌ای داره به عنوان یک خالق و از جناب مولوی که نام بردن، واقعیت امر این است که مولوی چه در دیوان شمس و چه در کتاب شریف مثنوی بارها و بارها اشارات بسیار دقیق و روشنی به وقایع جاری و ساری در شاهنامه فردوسی داره، حالا از بعد دیگری و از زاویه دیگری. این تقسیم بندی که من داشتم آقای توکلی، بر پایه این تقسیم بندی که بنده عرض کردم و حالا تا حدودی، حالا شاید اونجور که باید شاید هم حق مطلب ادا نشد، این فونداسیون بحث امروز ما رو تشکیل میده. یعنی انسان اساطیری که میاد فردوسی در شاهنامه راجبش بحث میکنه، ما فارغ از ادبیات عرفانی و فلسفی در ادبیات حماسی فردوسی، مخصوصا نگاه فردوسی به عنوان یک خالق، میبینیم که سرگذشت این انسانهای اساطیری بر پایه متافیزیک، بحث دعا و نیایشی که در شاهنامه فردوسی میاد مطرح میشه. آقای توکلی میبینیم که در اتفاقاتی که پیرامون زندگی بسیاری از پهلوانان نامی مثل رستم فرخزاد، مثل کیخسرو، مثل رستم دستان، و عرض کنم که بحث خواب و رویا یا رویای صادقانه که باز بخش اعظمی از کنش‌ها و واکنش‌ها و جنگ‌ها و صلح‌ها و خیلی از وقایع شاهنامه رو مطرح می‌کنه، و نوع این نگاه پیغمبرگونه‌ای که فردوسی در بحث متافیزیک خودش میاد مطرح می‌کنه. امیدوارم که کلام من کاملا گویا بوده باشه و بر صورت سمت و سوی بهتری انشالله به بحثمون بدیم.
باشه، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که آقای دکتر افخمی فرمودن خب کاملا درست هست. اینه ایشون درخواست داشتن که ما مشارکت بکنیم تو این بحث، واقعا همین هست. یعنی داستان شاهنامه ماده خامی بوده برای اینکه فردوسی کار هنری خودش رو بکنه با نیم نگاهی که مسئله حکمت داشته. یعنی ایشون و نظامی واقعا خوب بنان، بعضی وقتا وقتی فکر میکنم بینم که واقعا لقب حکیم برازندشون است.
بله،
به همراه ناصر خسرو. حالا دیگه صنایع و عطار مولوی اینا دیگه وارد حوزه عرفان میشن و مفهوم حکیم مفهوم خاص دیگه نیستن، ولی اونا عارفن. هرچی هم گفتن اون شهود و به اصطلاح حکمت ذوقی و انسی که توی تصوف هست بیشتر، ولی نظامی و فردوسی و ناصر خسرو واقعا حکیمن. یعنی واقعا غرضشون از شعر گفتن اینه که حکمت بگن، حالا هر کدوم به نوعی. و فردوسی واقعا از صافی ذهنش گذاشتن، همونطوری که آقای دکتر افخمی فرمودن. اما راجع به این تقسیم بندی که شما میفرمایید،
خواهش میکنم
جناب افشار، اینا با یه مثال توضیح میدم. شما به اصطلاح اثر فرض کنید کسی مثل جیمز جویس رو میتونیم بدون مراجعه به انجیل و تورات و اساطیر اقوام سلتی و اینا بخونین، یا اساطیر یونان باستان، اساطیر روم باستان، اساطیر اقوام سلتی نمیتونیم بخونین؟ چرا؟ چون تلمیحات توش زیاده. اما تو حوزه تلمیه، حالا یه پله بالاترش میگم، شما مثلا مسیح باز مصلوب نیکوس کازانزاکیس رو میتونین بدونه. من خلاصه خیلی ساده، قراره تعزیه برگزار شه تو جزیره کرد که در اشغال ترک ها هستش تو یونان، تعزیه برای سال بعد، هر سال تعیین میکنن که این تعزیه به صلیب کشیدن مسیح.
بله.
و چند نفر انتخاب میشن، یعنی یکی به عنوان قرار نقش مسیح رو تو این تعزیه بازی کنه، یکی نقش یهودا رو، یکی نقش، و خب طبعا کسی نقش مریم مجدلیه، اون زن بدکاره ای که به دست مسیح توبه میکنن، هم که قرار نیست به کسی بدن، یعنی وجود نداره. ولی وقایع جوری رقم میخوره که این کسی که نقش مسیح رو قرار بازی بکنه دچار، در واقع اول عاشق همین زن بدکاره میشه، بعد دچار تعلماتی میشه با علم، یعنی علم، یعنی ابتلاعاتی پیدا میکنه که متحول میشه و منقلب میشه و حالات عرفانی پیدا میکنه. بعدا همون زن به زن بدکاره مریم مجدلیه داستان هم میاد وسط، اون یهودا هم که قرار نقش یهودا رو بازی کنه واقعا یهودای ماجرا میشه. پس اون سال بعد تو ایام تعزیه این آدمی که قرار بوده نقش مسیح رو بازی کنه رسما کشته میشه، بس شبیه به صلیب کشیدن، با شکنجه میکشنش. خب من شما یه سوال میپرسم، آیا کسی که این رمان رو میخونه میتونه بدون عنایت به انجیل و بنمایه های الهیاتی و عرفانی به اصطلاح داستان تصلیب مسیح، اون یه هفته آخر زندگی مسیح، این کتاب بخونه و بفهمه بدون این؟
مسلماً نه، احتیاج به کلید واژه هایی داره. خود فردوسی هم تفکری اشاره میکنه که اصلا شاهنامه رو حامل رمز و معنی میدونه و میگه تو این را دروغ و فسانه مدان.
من میگم نه فقط کلید واژه. ببینید، یه ما از یه اثری با عنایت به یک چیزی بیرون از متن خودش، به اصطلاح میگن فرامتن، با عنایت به اون داره نوشته میشه، خب، و در تعامل با اون هستش، یه داره با اون دیالوگی برقرار میکنه. بله. اون دیالوگ ممکنه حتی دیالوگ انتقادی باشه. اصولا اثر حماسی، آثار حماسی بزرگ مرتبط مستقیما، یعنی اون فرامتن پشت سرشون هست.
صحیح.
خب فرامتن چیه؟ دین باستانی اون قومه. حالا ممکنه تو این زمان و این مکان زرتی فروسی داشته این اثر رو می‌نوشته، مسلمان بوده، موحد بوده، شیعه بوده و با نگاه خودش داره می‌نویسه. به خاطر همین همونطور که دکتر افهمی گفتن ایشون التقاط کرده، یعنی لزوما همه داستان ملی رو نیاورده. داستانی که به نظر خودش بهتر میرسیده، گرشاسنامه رو اسدی طوسی نوشته، درسته، شهریارنامه رو عثمان مختاری نوشته،
بله،
و و و ایران شاعر نوابخیر بهمن‌نامه رو نوشته، فردوسی رو نیاورده. و از اون ور به خصوص تو بخش اساطیریش، شما الان مثلا کتابایی که درباره اساطیر ایران و باستان هست نوشته میشه، یکی از منابع غیر معتبرشون شاهنامه فردوسیه. خیلی نکته مهمه اینا، مثلا فردوسی بناش توی شاهنامه این نبوده که اون بخش اساطیری رو خیلی برجسته بکنه و خیلی اینو شاخ و برگ بده و پر و بال بده و بخواد الهیات دین زرتشتی رو بازگو بکنه. اما با وجود همه این حرفا، کل شاهنامه کلش در دیالوگ با اون فرامتن، دین مردم ایران در دوران قبل از اسلام، حالا چه دین زرتشتی و برین عقبتر ادیان، در واقع دینی که ایرانیان قبل از به اصطلاح ورود دین زرتشت به فلات داشتن، در واقع پرستش انواع طبیعت و آیین‌هایی که هندو ایرانی ها مثلا میشه گفت داشتن قبل از مثلا تقسیم شدن.
بسیار خوب.
قرار همین که میخوام بگم که توی این اثری اون فرامتن خیلی مهمه، یعنی به خاطر همین هست که شما شاهنامه رو نمیتونیم بدون عنایت به، حالا به اون دین باستانی اسم اسطوره بدیم یا هر اسم دیگه‌ای بدیم، خب بالاخره دین باستانی مردم ایران بوده دیگه، اوستا دین باستانی مردم ایران.
خب طبیعتاً آقای توکلی وقتی ما میگیم اسطوره، مشخصاً مقصودمون روشن از اسطوره چیه دیگه، در نگاه فردوسی حداقل. حالا
درست.
کاری به بحث اسطوره پژوهی یا اسطوره شناسی مدرن و نوین نداریم که درست. از چه زاویه‌ای ورود میکنن، ولی اینجا لااقل فکر میکنم صورت مسئله ما کاملا روشن باشه. ضمن این که اولا از شما ممنونم بابت توضیحاتتون. متوجه توکلی
میگم مهمترین نقطه اون مفصل اتصال شاهنامه با مسئله متافیزیک مواد و طبیعه
بلی.
فکر میکنم همین باشه که اصلا این اثر حماسی است و اثر کلاسیک حماسی است، یکی از چند تا اثر بزرگ حماسی دنیا هستش و اصولا حماسه از دل اسطوره میاد.
دقیقاً.
یعنی اولی اسطوره هست، یعنی یک روایت هایی هستش که اما روایت های مقدسی است و از دوران باستان وجود داشته یا حتی قبل از باستان، یعنی قبل از اصلا پیدایش خط. بعد اون روایت های مقدس داره پیدایش رو توضیح میده بر اساس ارجاع به امور فرابشری و فرازمینی.
بله.
درسته. اونو بهش میگیم اسطوره. بعد آروم آروم از در اون اسطوره آدمای گنده‌ای تعریف میشن، آدمایی که گنده واقعا گنده، یعنی فراتر از حد یک آدمن، نیروشون یا مثلا فیلگریشون.
مثلا خوب بحث خوارق عادت که عادت که خوبی که از ارکان اصلی
به خاطر همین که از دل اون اسطوره درآمدن تو موجه به نظر میرسن.
بسیار خوب.
حالا شما اگر بخواید توی داستانی که چون این فرامتن پشتش وجود نداره یه شخصیتی مثل رستم خلق بکنین که خیلی گرفتاری، خیلی راه ناهمواره، نمیگم
و خود فردوسی هم آقای توکلی واقفه و به همین جهت میگه که تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سان روش در زمانه مدان، از او هرچه اندر خورد با آخرت، دیگر بر ره رمز معنی برد. خوب این فکر میکنم که تا حدودی کاملا گویا است از اونجا که شما اشاره میکنید. خیلی ممنونم آقای مهرزاد. خواهش میکنم شما سوالی دیدگاهی اگر هست به اجمال بفرمایید، دیگر دوستانم با ما همراه بشن.
ما در تیره اساطیری شاهنامه، حتی من تو این بحث با آقای توکلی کاملا موافق هستم.
بله.
ما فردی بداریم که دوبار کشته میشه توی شاهنامه و به هیچ وجه این تیره بلخص سندیتی نداره تو بحث تاریخی. اما موضوع دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما زمانی که دعا و نیایش رو متافیزیک میبینیم، آیا نیروهای اهریمنی رو هم میتونیم بخشی از اون متافیزیک ببینیم و اینها رو توی یک موقعیت صلیبی نسبت به هم بسنجیم یا نه؟ یعنی اینجا وقتی ما راجب دعا و نیایش میخواییم صحبت بکنیم، در تقابل با اون نیروهای اهریمنی رو هم داریم، اینها تکلیفشون چی میشن توی این تیره ی اساطیری؟
بله.
و در مورد اون بحث رستم دستان هم که شما فرمودید، اون بخش اسطوره شناسی رستم، ما جادو رو داریم، یک موضوعی به عنوان جادو مطرح میشه و اینکه حالا پرسش من اینه آیا جادو رو ما متافیزیک میدونیم یا نه؟ چون اگر جادو رو متافیزیک بدونیم، جادو مشخصا اهریمنی هستش، یک نیروی اهریمنیه و این تقابل ها با هم مقداری سرگردان میمونن تو تیره اساطیری.
اصلا این به نوعی پارادوکسیکال رو در شاهنامه داریم دیگه، در این بخش شما آقای مرزاد عزیز، یعنی وقتی به داستان ضحاک و فریدون میرسیم، به داستان پناه بردن افراسیاب بعد از شکست از کیخسرو و راز و نیاز و نیایشی که به هر صورت نیروی مثبتی نیست دیگه. حالا اگر از مصادیق بخوایم استفاده بکنیم، فکر میکنم اینها بی ارتباط با اونچه که مد نظر شما هست نباشه آقای مرزاد. بله
قطعا همینطور.
بله بسیار خوب. شما به پایان رسید صحبتون آقای مرزاد عزیز. خانم ها در خدمتتون هستیم.
ببخشید همین که گفتید یه شعر از فردوسی الان خوندید، از او هر چند در خورد با آخرت، دگر بر ره رمز معنی برد.
بله.
من فکر میکنم که تأویل همونجوری که شامل آثاری مثل آثار مولانا میشه و ما میتونیم داستانهای مثنوی رو تأویل کنیم، ممکنه ما بتونیم داستانهای شاهنامه رو هم تأویل بکنیم، کما اینکه عطار نگاه خاصی به داستان بیژن و منیژه داره.
بله.
و در حالا اشعار عطار اومده که تو را افراسیاب نفس ناگاه چو بیژن کرد زندانی در این چاه، یعنی افراسیابو در قصه بیژن و منیژه نفس گرفته. پس ما میتونیم حالا بقیه کاراکترهای این قصه رو هم تعویل بکنیم و شاید بشه اصلا نگاه عرفانی به حماسه فردوسی داشت، حماسه شاهنامه داشت و رمزگشایی کرد این داستانو. یعنی که حالا من فکر میکنم که باید ارتباط بین عرفان و حماسه رو ببینیم، آیا ارتباطی هست، چقدر این ارتباط رنگارنگه. و حالا خب متافیزیک هم حالا خواب، رویا، پیر، حتی من یه جا دیدم که مثلا یونگ اشاره کرده بود که چون ما میدونیم یونگ روانشناسی هستش که ناخودآگاه رو در بیرون از ذهن آدم میدونه و اشاره کرده بود به این که ما وقتی شخصی مثل رستم رو داریم، این میتونه همون پیر و مرشد کامل باشه پیری که در بحث‌های روانشناسی یونگ اومده. فکر می‌کنم بشه از این جهت هم به این قضیه نگاه کرد.
میشه بله ورود کرد بش. خانم شما.
برای منم یه سوالی پیش اومد که به نظر من این چیزایی که گفتیم از عرفان دوره، یعنی که درسته که حالا متافیزیک بگیریم، همون میتونیم بگیم متافیزیک حضور یا همون هرمنوتیک مدرنی که الان خب خیلی بحثش هست و دریدا و اینا هست. من میگم که این که بخوایم شاهنامه رو عرفان رو بخوایم قاطی فردوسی کنیم، حس می‌کنم غلطه. اصلا میتونیم بگیم عرفان متافیزیک رو یکم اصلا دور کنیم.
فکر نمی‌کنم ما یکم چه قصدی داشته باشیم که عرفان رو قاطی شاهنامه بکنیم، به خاطر اینکه ببینید خانم، ما میگیم که فردوسی در روایت اساطیر نگاه متافیزیکی داره و عرفان خاص خودشو داره. عرفانی که فردوسی تعریف میکنه با توجه به مقتضیات زمان، با توجه به اینکه خدای نامه رو داره برای ما روایت